أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين. امروز نوبت تفسیر می‌کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. دوستان عزیز، بحث ما در باب آیه شریفه 11 سوره نساء یعنی آیات ارث. ما آیات ارث رو شروع کردیم و در جلسات گذشته واژه شناسی آیات ارث را یادآور شد. ممکنه شما بگید که چطور شما روی واژه شناسی تأکید دارید؟ من دوست دارم که دوستان با لغات و واژگان قرآنی ریشه ای آشنا بشن اولا، و ثانیا یک جمله امین الخولی که خیلی دانشمند بزرگی است در مصر، یک جمله ای داره، میگه که کسی که وارد واژه شناسی قرآن نشه و در تفسیر به واژه شناسی قرآن توجه نکنه، آنچرا که به عنوان تفسیر بگه در فضای آیه میگه، بیرون از آیه خیلی وقتا میگه، مطالب اندرون آیه نیست داره. و بسیاری از مفسرین رها کردن در تقریبا 200 ساله اخیر شرح لغات و واژگان را، رفتن به این که آقا شروع کنن به صحبت کردن، ولی بعدها باز در این 70-80 سال اخیر علما به این نتیجه رسیدن که تفسیر واژگان لازمه. علامه طباطبایی در المیزان یکی از کارهای مهمش اینه که واژگان رو تفسیر میکنه. شیخ طوسی رحمت الله علیه در تبیان اصلا یک کار مهمش اینه که واژه ها رو تفسیر میکنه. مرحوم مقنیه در الکاشف واژگان رو تفسیر میکنه. بله، کسانی مثل طنطاوی و دیگران، اینا همون کسانی بودن که واژه شناسی رو رها کردن و گفتن مثلا ما میخوام به تفسیر بپردازیم. امین الخولی خیلی جمله جالبی داره. این جمله را در مدخل التفسیر که در دایره المعارف اروپا چاپ شده نوشته، و او مدخل تفسیر جداگانه هم چاپ شده. ما واژگان را توضیح دادیم، امروز میخوام رو ترکیب و نکات بلاغی دوستان عزیز تاکید کنیم، چون این آیه شریفه در باب ترکیب خیلی حرف داره و نکات ظریفی در ذیل آیه هم در تفسیر کشاف هم در تفاسیر دیگر که من نگاه کردم چند تا تفسیر را وجود داره. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ببینید، یوصی دوستان عزیز فعل مضارع از باب افعاله، اون الله میشه فاعلش و کم میشه مفعولش. یک عبارتی قبلا هم اشاره کردم، مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام داره، در اول کتاب الوصیه، که مرحوم صاحب عروه در العروة الوثقی سر این عبارت شهید را آورده که آیا وصیت مصدره مثل فریضه یا اسم مصدره مثل مثلا غسل. بعد میگه که توجه داشته باشید، یوصی به باب افعال که میره در ثلاثی مجرد وسایسی به معنای وصل کردن، که انهو قدرت تصرف شخص را در زمان حیات متصل میکنیم به زمان بعد از موت. اما به باب افعال و تفعیل که میره که هر دو در قرآن استعمال شده به معنای احد یعهدو هست. یوسیکم الله یعنی یعهدکم الله، خداوند با شما عهد میبندد، خداوند از شما پیمان میگیرد. و وصین الانسانه به والدیه، اون به والدیه مفعول دومه که با حرف جر میاد. یوسیکم الله یعنی خداوند عهد و پیمانش را به شما منتقل میکنه که چی داره بیان میکنه بعد درباره ورثه، اون متعلقش محسوبه. یوسیکم الله فی اولادکم، این فی اولادکم در حقیقت متعلق هم یوسیکم هم محذوف نیست دیگه، خودش آورده دیگه آیه ها. فی اولادکم یعنی در باره فرزندانشون. خب این جار مجرور فی اولادکم متعلق به یوسیکم دوستان است و ظرف لغو میشه. من یادم میاد در عوامل ملا محسن که خونده نمیشه ولی در جامع مقدمات هست، حالا منصوبه به آیه آیت الله دکتر محقق قدامات حفظه الله تعالی، یک کتابی دارم به نام ستارگان علم، اونجا به مناسبت یک رساله ایشون چاپ شده از ایشون در باب کتاب‌های ادبیاتی که ما داریم. بعد ایشون میگه در این که واقعا ملا محسن فیض کاشانیه یا نه بحثه، ولی به هر حال هر ملا محسنی بوده واقعا ملایی بوده. خب اون صفحه اولش یک جمله خیلی جالبی داره در باب ظرف و جار و مجرور، میگه امکان عامله عاما محذوفا فمستقر و الا فلعه. این تمام اون 16 صورتی است که مرحوم مدرس افغانی رحمت الله علیه در کتاب کلام المفید و المدرس الافضل یکی یکی بیان میکنه که عامل ظرف و جار مجرور 4 حالت داره، یا فعله یا شبه فعله یا مقدمه یا مؤخره یا مذکوره یا محذوفه یا اسم است یا فعل است. این حالات گوناگون، باز بالاخره حالت های گوناگون دیگه هم بهش ملحق میشه، یا ظرفال خاصه یا ظرفال عامه، درست؟ مجموعاً دوستان 16 صورتشون در میاره. ببینید اینجا یوسیکم از افعال خاصه، مذکورم هست، مقدمم هست، فعلم هست. هر عامل ظرف و جار و مجرور باید این 4 حالت را جواب بدیم. و لذا به این چنین ظرفی میگن ظرف مستقر، ظرف لغو بشه. ظرف لغو اگر عامل از افعال عموم و محذوف باشه واجب الحذف، مثل زمانی که ظرف و جار و مجرور خبر باشه، حال باشه، صفت باشه، صله باشه، اینجا میگن ظرف مستقر. در خاتمه سندیه هم مرحوم شیخ بهایی دقیق بیان کرد. پس فی اولادکم ظرفیت متعلق به یوسیکم. خب این جمله تموم شد دوستان عزیز. لذکره مثل و حذر انسیه، یک تفسیری من قبلا هم گفتم، یک عالم تونسی هست به نام ابن عاشور، مفتی تونس، خیلی دانشمند بزرگی بوده و خیلی هم مالکیه دیگه، اون رو همه مالکی مذهب. ایشون تفسیری داره به نام التحریر و التنویر، نکات بلاغی توش زیاده، یعنی دقیقا نظیر کشاف با نکات ظریف‌تری بیشتری رو بیان میکنه. میگه این جمله لذکر مثل و حذر انثیین در واقع داره تفصیل میده جمله یوسیکم الله فی اولادکم، در واقع مفسر. ما یک مفسر داریم، یک مفسر داریم، یک مجمل داریم، یک مبین داریم. یک مثلا فرض بکنیم که مبین داریم، یک مبین، میگه این مبینه داره بیان میکنه. میگه لذکر مثل و حذر انثیین، این داره تفسیر میکنه. در حقیقت خداوند متعال اول اجمال آورد بعد تفصیل میده، و هر جا اول اجمال باشه ثم تفصیل، بدونید که درش مبالغه هست، درش تأکیده، درش اهتمام است، درش اهمیته. اینا نکته بلاغی که در این جمله وجود داره. بعد میگه خب چرا خداوند متعال لذکر رو مقدم داشت؟ لذکره مثل حضر الانسین، خداوند میتونست بفرماید مثل حضر الانسین لذکر، چون الان از نظر ترکیبی شما اگر آیه قرآن رو نگاه کنید اون مثل حضر الانسین رو مبتدای مؤخر میگیریم ما و لذکره خبر مقدم جمله اسمیه. خب چرا لذکر که خبر بوده مقدم شده؟ میگه لذکر مقدم شده اولا تکوینی یک احتمالی هست، چون مذکر شرف داره بر مؤنث ها، الرجال قوامون علی النساء قرآن هم. البته این به صورت قضیه موجبه کلیه هست، نه اینکه استقراء باشد یعنی همه شامل بشه. ما من آم من الا وقت خوز، لذا ما زن داریم که به مراتب از مرد بالاتر، مثلا حضرت زهرا علیها السلام از مردان بالاتر است. حتی در بین خود انسان ها کسانی هستن که یک زن ممکنه کار از 100 تا مرد هم حتی جلوتر باشه. مهاتما گاندی یعنی دخترش در 8 سالگی در هند حزبی داشت که 8 میلیون جمعیت داشت، تابع 8 سالگی بود در مدرسه حزبی را انداخته بود، 8 میلیون پیرو داشت. بعدم یک کشور 1 میلیاردی رو اداره میکرد یک زن. طوری نیست که همه دیگه با آب بگیم در واقع، توجه فرمانه. و کاراشون هم دقیقتر خیلی وقتا هست، حساستر هم. بماند یوسی کم الله فی اولاد لذکر، چرا مقدم شده؟ میگه لیل احتمام، به خاطر اینکه مذکرها شأنشون بالاتره، مثل حضر انسیه دو برابر خانم ها به مردان باید داده بشه. این دوستان عزیز از روزی که این حکم آمد خیلی مکرر از پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام سوال کرد. مثلا یک سوال از حضرت رضا علیه السلام همینه که چرا سهم زن دو برابره؟ ما 2-3 تا روایت در علل الشرایع مرحوم صدوق داریم که انشاءالله روایاتش خواهیم خونها، حتما کتاب میارم و روایات زیلایه رو میخونم، چون این ارث روشن نمیشه مگر اینکه با روایات خونده بشه. اونجا امام علیه السلام میفرماد که لیس للنساء جهاد ولا جمعه ولا مثلا فرض بکنید نفقت ولا، زنها خیلی کارها در خانه ها به دوش اونها نیست و بر دوش مردان است که خانه را بچرخانند، بر دوش مردان است به جهاد بروند، بر دوش مردان است کار کنند، بر دوش مردان است نفقه بدن، بر دوش مردان است که حتی پول شیر بچه را بدن. خب زن که خبر نمیشه از پوشک بچه، او مرده که باید زحمتش بکشه و میگه گرون شد ارزون شد فلان. ببینید میگه لذکره مثل حضر انسیهی، انسا یعنی مؤنث در مقابل مذکر و ذکر هست، ذکر و مذکر یعنی مرد، انسا یعنی زن، جمعش میاد اناث، اناث. ف این فا دوستان عزیز در ادبیات عرب، ما یک کتابی در کتابخانه داریم، یعنی من از یک کتاب خبر دارم و الا من میدونم که عرب ها خیلی بیشتر از این نوشتن، فقط فاهای قرآن رو بررسی کرده، یعنی آمده یکی یکی فاها را تحلیل کرده. کار میکنن آقایون عرب ها و سنی ها از مفادش گرفته تا واژگانش. ما ها خیال میکنیم مثلا به ترکیب آیات اگر بپردازیم تضییع عمر. اساتید ما بعضی وقتا مثلا این تعبیر رو دارن میگن ای تفسیر که چیزی نیست، تفسیر که دیگه در مطالعه کن دیگه. بفرم قرآن را ضربه‌ای که ما میزنیم آقایون دشمن نمیزنه، به جایی که نوز مدام تأکید کنیم آقایون باید تفسیر تو حوزه ها رایج بشه، طلبه به تفسیر آشنا بشه، تو منبرها بگه تفسیر و اینا رو، میگیم تفسیر به خودش مطالعه کنه. او تفسیری که خودش مطالعه کنه همونیست که مردم متنفرن ازش. یک استاد برجسته یه حوزه علمی قوم آمده بود مشبیر جند آقایون که تفسیر بگه، دو تا استاد آورده بودن تو کل استان، داد مردم در آمده بود، همه ما گفتن چیزی که نمیگه تفسیر، برای که مردم دیگه الان تفسیر شناسن آقا. و مرا سوار کردی به خانه برسونه، میگه 110 جلسه من فقط در سوره هم گوش کردم. معلم باز نشسته، خوبی باید پای تفسیر که میشینه میگه میفهمه که کی تفسیر میگه کی تفسیر میگه. توجه هر روز بحث بود و خبر می آوردن که آقای کار بکنید ایشون عوض بشه یا کستگی بیارید چهار کنید. از قوم هم آورده بودن آقا باز تمتراغ و بافن. آقا اونجا دیگه سخنان ناینی رو نمیشه گفت، سخنان آغازیار، اونجا باید واژه شناسی زیلش حدیث رشنگ نکاتش رو ارتباط بدی با هم و آیه شریفه رو تفسیر کنی بریم. ف ای فا فای تفسیره دوستان عزیز، تفسیر ای همون فایست که ما در ادبیات عرب ازش تعبیر میکنیم به تفریعی، فای مسببیت، یعنی حالا که لذکر مثل حضر انسین شد ف، حالا توضیح میدیم باز میکنیم، ف این کنه نسا، اگر بودن اون وارثان، کنه به کی برمیگرده؟ زمیرشون، زمیرش برمیگرده به وارث ها. وارث هایی که از کجا در میاد؟ اینجا که الان وارث نیامده، از او اولاد بگید، از مقام، از این اولاد در میاد. فإن کنه، اگر او اولاد، زمیر به اولاد در میاد، چون اولاد جمع ولده و ولد گفتیم بر مذکر مؤنث اطلاق میشه. اون اولادی که میخوان از شما ارث ببرن نساء بودن، یعنی زنان بودن. فوق اسنته، اگر بیشتر از دو تا بودن. خب نساء خبر برای کنه میشه و کنه شرط اینه، پس ما احتیاج به یک جزایی داریم برای این. جزای این از فلهنه شروع میشه، فلهنه به بعد جمله اسمیه جزای شرط. و یکی از مواردی که جزای شرط با فامیان جمله اسمیه دیگه، یا تونس باز مرحوم شیخ بهایی در اون سمدیه رحمت الله علیه فرموده بود که اگر جواب شرط شش چیز باشه، جمله اسمیه باشه، فعل ماضی مقرون به قد باشه، فقط سرق اخون لهو من قبل، یا جمله انشائیه باشه یعنی افعل و لا تفعل، یا فعل جامد باشه مثل عصا، در تمام این موارد آقای اون فواجب. فلهنه جمله اسمیه، پس فواجب. خب نساءن میشه خبر کنه. خب خبر کنه که شد، فوق اسنتین چیه؟ فوق اسنتین یا خبر دومه به قول ابن عاشور و بعضی مفسرین، اون صاحب تفسیرهای سه چهار تا تفسیر تجزیه ترکیبی هستن در دفتر تبلیغات هست در کتابخانه، یکی مال الصافی، محمود الصافی که نکات بلاغی هم میگه، یا خبر دوم فوق اسنته، خبر بعد از خبر، یا نه فإن کنن نساء اون فوق اسنته صفت میشه، چون قبلا این قاعده رو خوندید که هر جا ظرف و جار و مجرور بعد از نکره محض واقع بشه صفت، بعد از معرفه محض واقع بشه حاله، بعد از مسوقه واقع بشه دو وجهه، نساء در اینجا نکره محض. یا پس بنابراین این فوق اسنتین میشه در حقیقت خبر بعد از خبر یا صفت. اگر این وارث ها زن بودند و این چنین صفت دارند بیشتر از دو نفر، یا در حالی که بیشتر از دو نفر باشند، من ببینم این بزرگوار آقای استاد ابوالفضل بهرامپور چی ترجمه کردن، ببینید. پس اگر وارثان دخترانی بیش از دو تن باشند، دو سوم میراث از آن ایشان است. خب فلهنه، لهنه دوستان عزیز، باز مثل همون جمله قبلی، خبر مقدم و مبتدای مؤخر، یعنی که ثلثا ما ترک میشه مبتدای مؤخر، فلهنه میشه خبر مقدم. دو سوم اون چرا که گذاشته برای این هاست. ثلثا تثنیه ثلث دیگه، ثلث ثلثا، ثلث گفتیم یک سوم، دو ثلث میشه دو، آفرین، دو سوم در واقع ثلثا اضافه شده، نونش افتاده. ما ترک یعنی اون چرا که میت رها کرده، گذاشته و رفته دیگه. کرکه دوستان عزیز توجه داشته باشید، صله برای مایه و دو سوم آن چرا که گذاشته میت آن را، این عائد به موصول محذوفه که میشه مفعول به، یعنی در اصل بوده ما ترکه او، ما ترکه او. در الفیه ابن مالک یادتون هست که والحذف کثیر منجلی فی عائد منتصب به فعل نوشه بهی کمن نرجونسه، کمن نرجونه. میگه والحذف کثیر منجلی، حذف خیلی زیاده در عائد صله. ما در اون کتاب نحو قرآن دوستان عزیز خیلی این تطبیقات را به صورت باب آوردیم، انشاءالله با ویراستاری جدید که دفتر تبلیغات انجام داد، دیگه دیروز زنگ زدن گفتن ما هم داره کارهای پایانانش تموم میشه، بیاد انشاءالله و چاپ بشه، یعنی کمک خوبیه در حقیقت. اونجا مباحث رو گفتیم مثلا فلهنه ثلثا ما ترک. و انکانت، باز انکانت دوستان عزیز، کانت میشه شرط، واحدتن خبر برای کانت، کانت به کی برمیگرده که مؤنث آمده؟ به اون دختر. انکانت واحدتن یعنی یک دختره، یعنی اون ولدی که وارث میت هست، اون ولد یک نفر است، یک دختر داره. فلها النصف، نصف مال بهش میرسه. الان اهل سنت دوستان عزیز اینجا یکی از بزنگاهایی است که با شیعه اختلاف داره. اونا معتقدن که ما به نصوص قرآنی باید در مورد ارث عمل کنیم، ولی شیعه و مذهب امام صادق علیه السلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام یک اصطلاحی فقها دارن در اینجا میگن بالفریزه بالرد. بالفریزه یعنی میگن اونی که در قرآن یاد کرده خداوند متعال، بالرد یعنی به دستور از روایات فهمیده میشود، از روایات فهمیده میشود. در روایات هست که نصف دیگر هم به همین دختر برمیگرده، لذا میگیم نصف بهش برمیگرده بالفریزه و نصف دیگر برمیگرده بالرد. و لذا مرحوم مقلی رحمت الله علیه در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه وقتی که فقه مقارن رو توضیح میده به مناسبت ارث دختر، میگه خیلی از سنی ها که یک دختر دارن در لبنان وقتی میخوان بمیرن شیعه میشن برای فرار از این که اموالشون به دست دیگران نیفته. و یکیش نخست وزیر لبنان رو مثال میزنه که نخست وزیر لبنان سنی بود و یک دختر داشت، بعد اتفاقا وقتی میخواست بمیره شیعه شد، ارثش همش رسید به دخترش. یکی از متمول‌های دنیا بود نه تنها لبنان. فلها النصف، دختر نصف رو میبره. اهل سنت میگن نه، همین ظاهر آیه شریفه رو ما، بقیه به کی میرسه؟ به عصبه. داستان عصبه که در اهل سنت هست و عول، عصبهش از همین جا مطرح میشه. شیعه عصبه را قبول نداره، یعنی میگه تا در طبقه اول وارث وجود داره نوبت به طبقه دوم نمیرسه. اونا میگن چرا؟ با وجود طبقه اول نوبت به طبقه دوم هم میرسه. مثالش هم اینجاست، ولی ابویه لکل واحد من هما السدس مما ترک ان کان له ولد. این فراز دوستان عزیز خیلی از نظر ترکیبی، نظر ادبا و مفسران ادبی و مفسران قرآن را گرفته. نگاه کنید، و ان ولی ابویه، ابویه تثنیه اب دیگه به اعتبار غالب، یعنی اب و ام تثنیه بسته میشن مثل قمرین که تثنیه قمر و شمس. این تثنیه غالبیه، تثنیه حقیقی نیست. ابویه یعنی برای پدر و مادر، پس همینجا قرآن پدر و مادر را یک رکن میخواد بشماره در ارث که با فرزند جمع میشه. آقای اون تنها غیر فرزندی که در ارث با فرزند جمع میشه پدر و مادره که با فرزند بلا واسطه جمع میشه. الان زید مرده، پدر مادرش هم زنده، بچه هم داره، پدر مادر ارث میبرن همونطور که بچه ارث میبرن. نمیگیم آقا طبقه اول چون فرزندان هستن نوبت به طبقه دوم میرسه، نه. لأبویه، خب برای پدر و مادر. ابویه ضمیرش به کی برمیگرده؟ ضمیر ابویه به میت برمیگرده، ولی ما که میتی نداریم در اینجا. لذا دوستان عزیز در ادبیات یادمون هست، در نحو خوندیم مرجع ضمیر سه جور میتونه باشه. غالبا مرجع ضمیر ذکریه، یعنی قبلا ذکر شده، میگیم قام زیدون و اکله، ضمیر اکله به کی برمیگرده؟ به قام زید دیگه، خب قبلا آمده دیگه. اما وقتی که میگیم گاهی هم هست ضمیری که مرجع ضمیر قبلا ذکر نشده، بلکه مرجع ضمیر از مقام دومی رو میگم تو به سومی، بلکه مرجع ضمیر معنوی است. معنوی یعنی چه؟ یعنی ما از اندرون کلمه قبلی باید در بیاریم. مثلا قرآن میگه عیدلو هو اقرب للتقوا، این هو به کی برمیگرده؟ به چی برمیگرده؟ میگن آقا مرجع ضمیر در هو معنوی است. معنوی به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به یک عدلی که از عیدلو در میام، به یک عدلی که از عیدلو در میام. عیدلو هو یعنی اون عدل. خیر الله، دقت کردید دوستان؟ بعد عرض به حضرت شریف با سعادت شما که مثل آیه شریفه دیگه که میگیم ان تبدو صدقات، اگر آشکار کنی صدقات را فنعم ماهیه. آقا صدقه را آشکار بدید دیگه، ریا هم شد عیبی نداره. ان تبدو صدقات فنعم ماهیه، یک جایی که ریاکاری عیبی نداره جاییست که دیگران تشویق بشن. خب آقا شما صدقه بدید دیگران هم تشویق بشن. هیه نعم ماهیه به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به مصدری که از تبدو در میاد، یعنی الابداع. ان تبدو صدقات فنعم ماهیه، یعنی اون الابداع. دقت کردید دوستان عزیز؟ پس برمیگرده مرجع ضمیر معنوی شد. قسم سوم مرجع ضمیر مقامیه. مقامی یعنی از فضا ما در بیاریم. مثلا قرآن میگه حتی توارت بالحجاب. خب توارت که قبلا مرجع ضمیر نیامده که به شمس برگرده، شمسی نیست. میگه نه بابا جون، داره درباره خورشید که صحبت میکنه دیگه، ذهن فوری به خورشید میره دیگه. توارت بالحجاب، این رو میگیم مرجع ضمیر در فضایه. اینجا درباره ارث صحبت میکنیم. آقا ارث بدانید مال مرده دیگه، ارث که مال زنده نیست دیگه. مرده وقتی مرد، انسان وقتی مرد ارث مان. ولی ابویه اون میت لکل واحدین، این لکل واحدین با جار و مجرور بعد از جار و مجرور آمده، چه منصبی داره؟ فرمودن بدل از لابویه هست. آقا لابویه باز دوباره میگیم لکل واحده. و دوستان عزیز بدل توجه داشته باشید در حکم تکرار عامله، یعنی همو عاملی که برای لابویه هست باز دوباره برای لکل واحده هم هست. و تکرار هم که قبلا شنیدید دیگه، تکرار چه فایده ای داره؟ ما در بحث رجال مکرری سلطان مرحوم وحید رو نقل میکنیم. در کتاب رجال مثلا درباره محمد ابن اسماعیل ابن بزی آمده ثقتون ثقتون، بعد میگن آقا تکرار شده، تکرار چه فایده ای داره؟ مولا محمد باقر وحید بهبانی میگه تکرار فایدهش همون فایده همه تکرار هاست. فایده همه تکرار ها چیه؟ تأکید. تأکید دیگه، وقتی یک لفظی تکرار میشه اولا لکه فا اولا ثم اولا لکه فا اولا، تأکید رو میرسون. هیهات هیهات به ما توعدون، تأکید رو میرسون. تکرار این معل اسر یسرا، این معل اسر یسرا، ابن هشام در باب سابع معنی یک بابی داره میگه تکرار گاهی اسمه، گاهی فعل است، گاهی حرف است، گاهی جمله است. یا کنید چهار صورت داره، گاهی فعل تکرار میشه، گاهی اسم تکرار میشه، گاهی جمله حرف تکرار میشه، گاهی جمله تکرار میشه. جمله اولا لک ثم اولا لک فا اولا لک یا فا. ببینید دوستان عزیز، ولی ابویه لکل واحد، این بدله. وقتی که تکرار شد تأکید رو میرسونه. ما یک مقاله قبلا هم گفتیم داریم با عنوان اسلوب‌های تأکید قرآن، اسلوب‌های تأکید قرآن. من 32 تا اسلوب از تفاصیل در آورده بودم، بعدها به 34 تا دیگه هم رسیدیم که دیگه تو اون ننوشتیمش، مقاله دیگه چاپ شد یک بار در مجله، یک بار هم در کتاب. اسلوب‌های تأکید قرآن، یکی از اسلوب‌های تأکید قرآن بدل دوست. این که من هی همش تأکید میکنم رفقا مراجعه به کتاب‌های نحو داشته باشم، فهم انسان آقایون بعد از مدتی غیر از اون چیزیست که قبلا خونده و مراجعه میشه. توجه فرمودنه، یک وقتی برای رفقا ادبیات تعریف کردم، میرزای شیرازی نسل چهارم از ایشون تعریف کرد از قول جدش که ما در سامرا دنبال سیوتی میگشتیم که برای برادر مثلا فرزند کوچک میرزا موقع سیوتی بخونه، پیدا نمیشد، کتاب پیدا نمیشد. تا اینکه یک روز دیدم بالا سر میرزای شیرازی یک سیوتی هست، برداشتمش و برادر بزرگتر برداشته و بیاد بگیر به نایم سیوتی اینجای ما دیگر دنبالش میگردیم. میگه میرزا دستشو گرفت گفت نه من سیوتی خودم رو نمیدم، من هر روز که میام اینجا از سیوتی کم مطالعه میکنم که ادبیات یادم نره. توجه کنید اینطوری دوستان. خب و صلی الله علی محمد و آله طیب.